ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زجان با من همکاری دارد. تلاش ها برای رهایی دهاتن از استادان و محصلان پوانتون قندهار که در غزنی گروگان گرفته شده اند ادامه دارد و مقامات محلی امیدوارند که این تلاش ها نتیجه مثبتی داشته باشد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته ندا.
مبارزات انتخاباتی کاندیدان دور دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز پایان می‌یابد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان شماره 19 را به هدف در میان گذاشتن تحرکات مشکوک مخالفین مسلح با نیروهای امنیتی افغان فعال ساخته است و رئیس جمهوری ایران می‌گوید این کشور همه تلاش‌های خود را انجام می‌دهد تا درباره برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای خود با قدرت‌های جهان به توافق برسد. تفصیل اخبار. مبارزات انتخاباتی کاندیدان دور دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز پایان می‌یابد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کاندیدان و رسانه‌ها می‌خواهد که اصول و قوانین را زیر پا نکنند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به رادیو آزادی گفت:
امروز 12 بجه شب کمپین کاندیدا رسماً به پایان می‌رسد. کمیسیون مستقل انتخابات از هر دو کاندید و همچنان معاونین و صدادارشان ایراجه میخواهد که ختم دوره کمپین رعایت کنه. برالاوه از این، مطبوعات افغانستان هم در این رابطه متوجه باشند.
قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه بین اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله برگزار شود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان شماره 19 را به هدف در میان گذاشتن تحرکات مشکوک مخالفین مسلح با نیروهای امنیتی افغان فعال ساخته است. مسئولین این ریاست میگویند هویت افراد که درباره فعالیت‌های مشکوک با استفاده از این شماره معلومات را با نیروهای امنیتی شریک می‌سازند محفوظ خواهد ماند. عبدالحسیب صدیقی، سخنگوی این ریاست، میگوید این مرکز به طور 24 ساعته فعال بوده و مردم می‌توانند از تمام مناطق کشور و از تمام شبکه‌های مخابراتی با این مرکز تماس بگیرند. ریاست عمومی امنیت ملی از مردم می‌خواهد تا در روزهای انتخاباتی، زمانی که با تهدیدهای امنیتی روبرو می‌شوند، با شماره 1919 در تماس شوند. مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند در اثر انفجار یک ماه شام روز گذشته دو زن کشته و یک زن دیگر زخمی گردیدند. سمونوال عبدالله چوپان، رئیس بخش مطبوعاتی قماندانی امنی این ولایت، به رادیو آزادی گفت این زنان در اثر انفجار ماین کشته و زخمی شدند. تا کنون مسئولیت این حادثه را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. مسئولان امنیتی ولایت غور میگویند قماندان امنی ولسوالی دولینه این ولایت با یک محافظش در اثر انفجار یک ماین زخمی شدند. عبدالهادی چلغوری، مدیر جنایی قماندانی امنی این ولایت، به رادیو آزادی گفت که حبیب الله کنری و محافظش ناوقت شب گذشته هنگام گزمه زخم برداشتند. وی همچنان گفت یک سرباز اردوی ملی که شامل هیئت اردوی ملی بود و به هدف بررسی این رویداد به منطقه رفته بود نیز در اثر انفجار یک ماین دیگر زخمی شده است. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 95 پول، یک یورو 78 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 18 پول و 1000 کلدار پاکستانی 580 افغانی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهوری ایران میگوید این کشور همه تلاش‌های خود را انجام می‌دهد تا درباره برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای خود با قدرت‌های جهان به توافق برسد. حسن روحانی دیروز در انقره گفت ایران برای موافقت‌نامه نهایی با کشورهای قدرتمند 5+1 زیاد تلاش خواهد کرد. روحانی این مطلب را هنگام بیان داشت که مقامات ایران و آمریکا برای روز دوم در شهر ژینو در عقب درهای بسته با هم ملاقات کردند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران بعد از این ملاقات گفت که ایران در روزهای آینده با نماینده های بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان نیز گفتگوهای دو جانبه را به پیش خواهد برد تا در رفع اختلافات تفاهم بیشتر داشته باشند. قرار است مقامات ایران بار دیگر از 16 تا 20 مای جون با نماینده های کشورهای 5+1 در شهر ویانا ملاقات کند. امریکا هشدار داد جنگجویان افراطی مرتبط به القاعده که موصل دومین شهر بزرگ عراق را تصرف کردند برای همه منطقه پنداشته می شوند. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا وضعیت را شدیداً جدی خوانده گفت که واشنگتن از یک واکنش هماهنگ قوی برای عقب زدن این تجاوز حمایت می کند. جنگجویان گروه دولت اسلامی عراق و شام پس از چند روز درگیری دیروز شهر موصل و اکثریت مناطق ولایت نینوا را اشغال کردند. نوری المالکی صدر اعظم عراق از پارلمان این کشور خواست تا حالت اضطراری اعلان کند. امریکا اوکراین را ترغیب کرد تا در همکاری با ملل متحد و سازمان‌های دیگر مسئولیت و سلامتی کسانی را که از جنگ در شرق این کشور فرار می‌کنند تامین کند. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا این مطلب را پس از آن بیان داشت که رئیس جمهور اوکراین پترو پروشینکو فرمان صادر کرد که برای تخلیه افراد ملکی از مناطق جنگ دهلیزها ایجاد شود. نیروهای دولتی اوکراین در شرق این کشور در برابر جدایی طلبان طرفدار روسیه می‌جنگند. و پاکستان برای خریداری هلیکوپترهای روسی با مسکو مذاکره دارد. سفیر روسیه میگوید اسلام آباد میخواهد یک شمار نامشخص از هلیکوپترهای نظامی را بخرد. الکسی دیدوف این مطلب را دیروز در اسلام آباد به خبرنگاران بیان داشت. او گفت که روسیه خواهان تعمیق روابط گسترده با پاکستان است. دیدوف همچنان به خبرنگاران گفت که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان در گرد همایی امنیت منطقه‌ای که اواخر ماه جاری در شهر قازان روسیه برگزار میشود سهم خواهد گرفت و قرار است با وزیر خارجه روسیه نیز ملاقات کند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تلاش ها برای رهایی دهاتن از استادان و محصلان پوانتون قندهار که در غزنی دیروز گروگان گرفته شدند ادامه دارد و مقامات محلی امیدوارند که این تلاش ها نتیجه بدهد. شفیق ننگ، سخنگوی والی غزنی:
انشاءالله ما توقع داریم که امروز از طرف طالبا این استادا و چند نفر محصلین رها شد. بر ما اطمینان داده شده است که از طرف
نماینده خاص ملل متحد از مقامات دولت افغانستان میخواهد که از مداخله بیجا در انتخابات دور دوم خودداری کنند. کمیسیون مستقل انتخابات از کاندیدان و رسانه ها می خواهد که با پایان یافتن مبارزات انتخاباتی اصول و مقررات دوره سکوت 48 ساعته را رعایت کنند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات:
خب اولی که ما امیدوار هستیم که هیچ کس ای اصل عبور نکنه. زمانی که تخلف صورت میگیره و هم به مورد عبور صورت میگیره، در اون وقت مطابق با قوانین اقدام میشه.
مقامات فاریاب از تأمین امنیت انتخابات اطمینان می‌دهند و مردم بغلان به خاطر رسانیدن کمک‌های عاجل به سیلاب زدگان از اردوی ملی تشکر می‌کنند.
سپاسگزار هستم که از قول اردوی دستانوی شاهین دو پرونده هلیکوپتر عاجل رسیدن که به مردم یک نوع روحیه داد که واقعا ما دولت داشتیم. تا وقتی که تیاره نیامد ما فقط یک بسیار احساس غریبی می‌کردیم.
گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار آشیانه و مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. تلاش ها برای رهایی استادان پوهنتون قندهار که در مسیر راه کابل قندهار دیروز گروگان گرفته شدند از سوی بزرگان و موسفیدان قومی ادامه دارد و مقامات محلی امیدوارند که این تلاش ها نتیجه بدهد. دیروز حدود 30 نفر که اکثریت آنها استادان و محصلان پوانتون قندهارند در غزنی از سوی افراد مسلح ربوده شدند. تفصیل بیشتر در گزارش مقیم نایب.
بزرگان قوم در ولایت غزنی تلاش های را برای رهایی نزدیک به 30 تن استادان ربوده شده آغاز کردند. شفیق ننگ سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت برای رهایی این استادان و مثلاً به عملیات نظامی نیاز نیست. و افزود
ان شاء الله ما توقع داریم که امروز از طرف طالبا این استادا و چند نفر محسنین رها شد. بر ما اطمینان داده شده است که از طرف مشرای قوم و متنفذین طالبا علمی استادا و چند نفر محسنین انشاءالله رها میکنن.
دقایق بعد از این حادثه یک استاد دیگر پوهنتون قندهار که نخواست از وی نام گرفته شود و از این راه به سوی کابل روان بود با رادیو آزادی گفت در جایی که ولسوالی قرهبا ختم می شود و ساحه شلگر منطقه ملا نوح بابا آغاز می گردد طالبان تعدادی از استادان پوهنتون قندهار را که شمارشان از 25 تا 28 نفر می رسید با تعداد از محصلان و سایر مسافرین سوار بر موتر 303 که از قندهار راهی کابل بودند در این منطقه از موتر پایین کرده و همه آنها را با خود بردند. بر اساس گزارش ها اختطاف شدگان از ولایات مختلف افغانستان بودند. گفته می شود زمانی که این حادثه رخ داد ابتدا درگیری صورت گرفت که در نتیجه آن یک تن از استادان پوهنتون زخمی شد که او را به شفاخانه ولایت غزنی انتقال دادند. سخنگوی والی غزنی گفت وضعیت صحی این استاد پوهنتون خوب است. طالبان در مورد این حادثه تبصره نکردن. اما شفیق ننگ میگوید طالبان در این مناطق از گروه های مختلف متشکلند که بعضی از آنها با این اختطاف مخالفت ورزیده بودند و یک گروه از آنها این استادان و محصلان را اختطاف کرده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
نماینده خاص ملل متحد از مقامات دولتی می خواهد که از مداخله بی‌مورد در انتخابات دور دوم خودداری کنند. یان کوبیش یک روز بعد از ملاقات با مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این تقاضا را بیان داشت. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان همچنین از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا با استفاده از تجارب دور اول انتخابات ریاست جمهوری این بار از تقلب جلوگیری کند. تفصیل بیشتر را در گزارش مقیم نایب میشنوید.
یونما یا دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان از همه کارمندان ادارات و کمیسیون‌هایی که در برگزاری دور دوم انتخابات سهم دارند خواست که برای اشتراک هرچه بیشتر مردم در انتخابات زمینه خوبی را فراهم سازند. یان کوبیش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز در یک بیان گفت انتخابات یک تجربه تکنیکی و هم سیاسی است. پس نهادهای برگزاری انتخابات باید از تجارب دور اول بیاموزند تا انتخابات این دور شفافتر برگزار شود. یان کوبیش اضافه کرد تنها عرصه تکنیکی برای برگزاری درست انتخابات کافی نیست. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در ادامه صحبت خود گفت کاندیدان در این دور باید طرز عمل و قوانین را رعایت کرده نگذارند تا طرفدارانشان مرتکب تقلب شوند. نظیف الله سالارزی سخنگوی دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان درباره اظهارات یان کوبیش به رادیو آزادی گفت ملل متحد از انتخابات حمایت میکند و نباید به کسی اجازه داده شود تا حق مردم را ضایع سازد. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در 16 ماه عمل امسال برگزار شد تعدادی از کاندیدان والیها و عده‌ای از مقامات به مداخله در روند انتخابات متهم شدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور افغانستان از مقامات دولتی خواست که در دور دوم انتخابات بی‌طرف باقی بمانند. یان کوبیش یک روز قبل از بیان این مطلب با مقامات کمیسیون مستقل انتخابات در ارتباط به عرصه‌های تکنیکی و برگزاری انتخابات شفاف در کابل گفتگو کرد. مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات به یان کوبیش اطمینان دادند که تلاش می‌کنند این دور انتخابات به طور شفاف برگزار شود.
در حالی که نماینده خاص ملل متحد از مقامات دولت افغانستان می خواهد که از مداخله بیجا در انتخابات خودداری کنند، مقامهای محلی فاریاب می گویند به منظور تأمین امنیت دور دوم انتخابات تدابیر لازم امنیتی از سوی نهادهای امنیتی اتخاذ گردیده و ساکنان فاریاب می توانند با خاطر آرام در انتخابات شرکت کنند. والی فاریاب می افزاید که در 90% جغرافیای این ولایت انتخابات دور دوم برگزار خواهد شد. رحمت الله ریها با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
محمد لوبتاش والی ولایت فایاب طی نشست خبری به رسانه ها گفت با اتخاذ تدابیر لازم امنیتی از جمله 226 مرکز رایدهی 12 مرکز آن غیر فعال می باشد.
ما از دیروز به طرف یعنی از تاریخ 19 جوزا سوق اداره خود را ایجاد کردیم در مورد امنیت انتخابات. در بیشتر از 90% از جغرافی فاریاب به شمول غرماچ انشاءالله انتخابات دایر میشه. ما از 226 مرکز انتخاباتی در 13 ولسوالی خود علاوه از غرماچ صرف 12 مرکز بسته داریم. در ولسوالی غرماچ از 23 مرکز 19 مرکز بسته داشتیم که الحمدلله دیگه آخر 4 مرکز دیگه مردم پیشنهاد کردن که تامین امنیت میکنه در اونجا انتخابات دایر میشه.
در این حال سمنوال عبدالنبی الهام قبندان امنیه فاریاب میگوید امنیت تمام مراکز رایدهی در سطح این ولایت توسط نیروهای امنیتی تامین بوده و مردم میتوانند با خاطر آرام در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری شرکت نمایند.
دشمنم کوشش کوي چې انتخابات په شکل د اشکالو تخریب کی، ولی د فاریاب مسلح قوتونه اوس د اتوان لري لکه څنګه چې د شپاړسم د حمل انتخابات په خیر تیر کړه او امنیت یې ونیوي، تر هغه به شتره وي، بهتره به وي او هیڅ تشویش وړ خبره به نه وي.
از سوی هم هیئتی از جانب مقام وزارت امور داخله در فاریاب آمده است تا اوضاع امنیتی فاریاب را بررسی نموده و جهت تامین امنیت بیشتر انتخابات با مقامهای ملکی و نظامی فاریاب تدابیر مشخص امنیتی را اتخاذ نماید. جنرال عبدالمجید روزی مشاور ارشد وزارت امور داخله میگوید نیروهای امنیتی در برگزاری انتخابات کاملا بی‌طرف بوده، هیچ منصوب نظامی نمیتواند در امور انتخابات مداخله نماید.
پلیس بی‌طرف میباشد، نه به ضرر کدام کاندید کار میکند نه به نفع کدام کاندید. تنها وظیفه پلیس امنیت رای دهندگان است و امنیت مراکز و سایت هایی که در اوج صندوق های رای دهی مانده میشه امنیتی است. اگر بازم کسی دیگی تخطی میکنه راپور از طرف ارگان های امنیتی و خودی کمیسون به پلیس داده میشه، پلیس در وقت میتونه که اقدام کنه و به چنگ قانون بسپاره. پلیس از سرباز تا جنرالش در پروسه بی‌طرف است.
تامین امنیت انتخابات دور دوم ریاست جمهوری از جمله خواستهای عمده مردم فاریاب بوده و از نهادهای امنیتی میخواهند که در این راستا از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزند.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
در حالی که مبارزات انتخاباتی با ختم امروز پایان می‌یابد، کمیسیون مستقل انتخابات از کاندیدان و رسانه‌ها می‌خواهد که مقررات دوره سکوت 48 ساعته را رعایت کنند. اگر در این دور از سوی کاندیدان، طرفداران آنها و یا مقامات دولتی تخطی‌های صورت می‌گیرد، آنها با چه مجازاتی روبرو می‌شوند؟ سوال است که همکارم مقیم نائب از نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات پرسیده است. آقای نور در پاسخ چنین میگوید:
خب اولی که ما امیدوار هستیم که هیچ کس ای اصل عبور نکنه. زمانی که تخلف صورت میگیره و یا هم در مورد عبور صورت میگیره، در وقت مطابق با قوانین اقدام میشه که در قوانین توسعه است، اخطار است، جریمه است و بالاخره بالاتر از او هم کمیشن ها میتونه که در موردش تصمیم بگیره.
خب آقای نور، اگر شما بگویین که دمی جریان کمپاین انتخاباتی کدام کاندید، کارمند کدام کاندید و یا مقامات دولتی تخطی های کردن از قوانین؟
در رابطه کمیشن مستقل انتخابات، کمیشن شکایت انتخاباتی و همچنان کمیشن رسانه های کمیشن مستقل انتخابات در رابطه عمل کردن. بعض از مطبوعات مثلا از شبه های مختلف استفاده کردن که توسط کمیشن رسانه های کمیشن مستقل انتخابات جریمه شدن و همچنان بعض از کاندیدا و همیان کاندیدا در موردشان شکایت ها موجود است که به او رسیدگی شده و رسیدگی میشه.
یعنی کسی را شما تا بال جریمه نقدی کردین؟
کاملا ما پیشتر گفتم که رسانه‌های مختلف در افغانستان جریمه شدن توسط کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان در مورد کاندیدا یک سلسله اقدامات صورت گرفته و صورت می‌گیره، چون زمانی که کمپین کاندیدا با پایان میرسه اجراءات با اساس قوانین طرز العمل و لوایح ادامه پیدا میکنه.
که امروز کمپین انتخاباتی راوند دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایان میافه، از شما توقع شما چی است از کاندیدا؟
امروز 12 بجه شب کمپین کاندیدا رسما با پایان میرسه و 48 ساعت وار مردم افغانستان داده میشه تا در مورد طرح‌ها و برنامه‌های کاندیدا فکر کنه و بالاخره تصمیم بگیره که کدامی که از این کاندیدا میتونه که در زندگیشان نقش مهمی را داشته باشه. در قدم اول کمیسیون مستقل انتخابات از هر دو کاندید و همچنان از معاونین و صدادایشان ایراد جدن میخواه که ختم دوره کمپین رعایت کنه. برالاوه از این مطبوعات افغانستان هم در این رابطه متوجه باشند که هیچ گونه کار به نفع یک از کاندیدا انجام نده.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود که درباره مقررات دوره سکوت 48 ساعته قبل از برگزاری انتخابات صحبت کرد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونم.
ساعت 11 و 21 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سیلاب زدگان ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان از اردوی ملی که تیاره های آن به موقع بداد مردم رسید اظهار سپاس کرده. می گویند راه های زمینیشان قطع بود و اگر همین تیاره ها نمی بود مردم آسیب های بیشتر متحمل می شدند. دو هلیکوپتر قول اردوی شاهین به مردم آب، غذا، خیمه و کمپل که سخت به آن نیاز داشتند رسانید. بشیر احمد غزالی از منطقه گزارش می دهد.
اگر تیاره های اردوی ملی نمی شد هیچ راه دیگری برای کمک رسانی به سیلاب زدگان گذرگاه نور وجود نداشت. مردم این ولسوالی سیل زده با اظهار این مطلب می گویند از اینکه تمامی راه های مواصلاتیشان بسته بود هیچ امیدی برای فریاد رسیشان نداشتند، اما با آمدن اولین تیاره های اردوی ملی جان تازه گرفتند و احساس کردند که دیگر تنها نیستند.
سپاسگزار هستیم که از قول اردوی 209 شاهین دو پرونده هلیکوپتر عاجل رسیدند که به مردم یک نوع روحیه داد که واقعا ما دولت داشتیم. تا وقتی که تیاره نیامد ما فقط یک بسیار احساس غریبی میکردیم که در این مخروبه کو، در این مغاره کو کس به داد ما نمیرسد.
اردوی ملی دونا هلیکوپترای خود رسان اینجا برای ما آبای آشامیدنی و نان غذا آوردن، باز ما یک کمی راحت تر شدیم.
این تنها سیلاب زدگان نیستند که از فریاد رسی به موقع اردوی ملی ستایش می کنند، بلکه سلطان محمد عبادی والی بغلان نیز می گوید اگر تیاره های اردوی ملی نمی شد شاید برای هفته ها کسی به سیلاب زدگان که راه زمینیشان قطع شده بود رسیدن نمی توانست.
تشکری می کنم از کماندانی محترم قول اردوی 209 شاهین، کمک هایی کردن، کمپل، خیمه و دو بالی هلیکوپترشان در مدتی چه دو روز در خدمت مردم بوده و در این نقل انتقالات بوده، حتی زخمی ها و شهید های ما را به مرکز انتقال دادن.
در این سیلاب دست کم 80 تن از جمله 27 طفل و 23 زن و دختر کشته و نزدیک به 1000 منزل مسکونی ویران و بیش از 10000 نفر بی خانه و بی خانمان شدند. در ری غارو در ولسوالی گذرگاه نور که یکی از دور افتاده ترین نقطه کوهستانی و صعب العبور ولایت بغلان می باشد شام روز جمعه مواجه با موج از بی سابقه ترین سیلاب شد و از صبح فردای آن اولین هلیکوپترهای قول اردوی شاهین که حامل والی بغلان، خبرنگاران، تیم‌های امداد و نجات و مواد کمکی بود به ساحل رسید و تا 3 روز تمام مصروف کار در این زمینه بود. نزدیک به 20 تن مواد امدادی ذریعه همین تیارات به محل و زخمی‌های حادثه به شفاخانه‌های شهر رسیدند. یک افسر اردوی ملی که خود مصروف این پروازها بود به رادیو آزادی گفت با محض شنیدن این حادثه آماده باش شدند و فردای آن همراه با 7.5 تن مواد کمکی به محل حادثه شتافتند.
اگر من جودین اسم قماندان کندک اول لوای سیم پیاده مقیم کلگه، 7 تن مواد غذایی بود، 100 باب خیمه بود، 2000 تخته کمپل و فرش پلاستیکی 1000 تخته تا 12 پرواز با ولسوالی گذرگاه نور مواصلت کرد با آسیب دیدگان سیلاب.
باید گفت این تنها سیلاب زدگان ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان نیستند که تیم هوایی قول اردوی شاهین به کمک آنان رسیده، بلکه گفته می شود در حوادث طبیعی مشابه کمک های زیادی را انجام داده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ساعت 11:25 قبل از ظهر است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه تحولات اوضاع عراق را دنبال میکنیم. صدر اعظم عراق خواهان اعلام وضعیت اضطراری در کشور شد. این درخواست پس از آن صورت میگیرد که شورشان وابسته به شبکه القاعده کنترل شهر موصل را به دست گرفتند. جنگجویانی که گمان میرود با گروه معروف به دولت اسلامی عراق و شام ارتباط دارند، ساختمان‌های کلیدی را در شهر موصل تصرف کردند. ژکفر احمدی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
صدر اعظم عراق از پارلمان این کشور خواست تا وضعیت اضطراری را اعلام کند. نوری المالکی درست پس از گذشت یک روز از تصرف موصل توسط شورشیان، خواهان اعلام وضعیت اضطراری در عراق شد. موصل یکی از بزرگترین شهرهای عراق در شمال این کشور واقع است. این شهر ناوقت روز دوشنبه تحت تصرف شورشیان درآمد. مقام‌ها می‌گویند که ده‌ها شورشی مجهز با اسلحه سنگین دفاتر دولتی، مراکز پلیس و میدان هوایی موصل را تصرف کردند. بر اساس گزارش‌ها شورشیان ده‌ها زندانی را نیز آزاد ساختند. اصیل نجفی، والی نینوا، گفت که اردو و نیروهای پلیس سنگرهایشان را ترک کردند. در گزارش‌ها به نقل از باشنده‌های محل آمده که گروه‌های جهادی همراه با بیرق‌های سیاه رنگ بر فراز ساختمان‌ها برآمدند و از طریق بلندگوها اعلام کردند که برای نجات شهر موصل آمدند. والی نینوا اوایل دیروز از باشنده‌های شهر موصل خواست تا علیه شورشیان وابسته به القاعده بجنگند. پیش از سقوط اداره‌های حکومتی موصل به دست شورشیان، والی نینوا نیز از این شهر فرار کرد. عمار، یکی از باشنده‌های موصل، در صحبت با رادیو عراق آزاد در مورد وضعیت روز سه‌شنبه چنین گفت: ما صبح امروز از خواب برخاستیم. سرک‌ها خالی از نیروهای امنیتی و پست‌های تلاشی اردو بودند. همه آنها رفته بودند. هیچ چیز حالا رخ نمی‌دهد. تمام سرک‌ها بازند. یک سلسله درگیری‌ها در جریان صبح صورت گرفتند، اما حالا درگیری نیست. مسعود بارزانی، رهبر منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق، از سازمان‌های بین‌المللی خواست تا کمک‌های بشری را در محل فراهم بسازند.
همکارم ژکفر احمدی از تحولات اوضاع عراق گزارش می‌داد. مسابقات 20مین جام جهانی فوتبال فردا پنجشنبه در برزیل راه اندازی می شود. تیم‌های ملی فوتبال 32 کشور در این مسابقات اشتراک می کنند. باز هم همکارم ژکفر احمدی.
برزیل برای دومین بار لقب میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال را از آن خود کرده است. برزیل 5 بار در مسابقات جام جهانی فوتبال قهرمان شده است. برزیل در گروه A به روز پنجشنبه با کرواسیا مسابقه می کند. در دومین روز مسابقات جام جهانی فوتبال، مکزیکو و کامرون در گروه A مسابقه خواهند کرد. تیم فوتبال اسپانیا در گروه B به روز جمعه به مصاف هالند خواهد رفت. در ادامه این بازی ها چیلی و استرالیا در گروه B در همین روز مسابقه خواهند کرد. برزیل در سال 1950 نیز میزبان این بازی ها بود. برزیل در دومین دیدارش در گروه A در 17 جون به مصاف مکزیکو خواهد رفت. 32 کشور به شمول برزیل در مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 حضور می‌یابند که در 8 گروه دسته‌بندی شدند. این کشورها از مسابقات مقدماتی موفق به در آمدند و به جام جهانی راه یافتند. رسانه ها از لیونل اندرس میسی فوتبالر ارجنتینی، کریستیانو رونالدو فوتبالر پرتغالی، یحیی توره بازیکن فوتبال ساحل آج و شمار دیگر به عنوان بازیکنان برجسته یاد می کنند. نخستین مسابقه جام جهانی فوتبال در سال 1930 راه اندازی شده بود. در مسابقات جام جهانی 2010 اسپانیا لقب قهرمانی را از آن خود ساخته بود. پس از برزیل، ایتالیا دومین کشور است که بیشتر